أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا حال ما الحمدلله تعریف مال و تعریف پول را فی الجمله مورد بررسی قرار دادیم. یکی از بحث‌هایی که در رابطه با پول اعتباری هست این است که آیا این سنده یا خودش ماله؟ سند مال مثلا فرض کن که زید مدیون به امر، یعنی امر در ذمه زید طلبی داره، بر ذمه زید 10,000 تومان ازش خواست میخواد، بعد زید امر مالک 10,000 تومان در ذمه زید، وقت زید یه سند میده بابا این آقا بر ذمه من 10,000 تومان داره، خودش مال نیست، سند ماله، یعنی سندی است دلالت میکنه بر یه چیزی که بر ذمه آقای زید هست. بفرمایید ملزم این سند اگر از بین بره دی وقت بسوزه فلان از بین برد، باز اون ذمه زید مشغول به امر، این سند فقط دلیله، خودش مال نیست. آیا پول هم از این قبیله؟ این بانک مرکزی وقتی فرض فرمایید که پول را چاپ میکنه، اسکناس چاپ میکنه، سند بدهکاریشه؟ یعنی میگه من به شما بدهکارم، به مقداری که اینجا نوشته شده من شما به شما بدهکارم، اگر یه وقت آوردید میتونید از من برخونید شکر ببرید، برنج ببرید، اموال ببرید، به مقدار مالیتی من به شما بدهکارم، اون چیزی که نوشته شده، یا طلا ببرید مثلا، حالا رو اون هر چیزی بنویسن دیگه، بنویسن این مقدار معادل این مقدار طلاست، مثلا معادل این مقدار مثلا نقره است، یا معادل این مقدار برنج، هر چی. آیا این سند یا خودش مالیت داره؟ برخی که امنه فرموده باشن که این سنده، ولی اکثر فقهای فعلی ما قائل هستن که نه، پول اعتباری خودش ماله، نه اینکه این سنده برای مال، ولی پول با چک فرق داره، چک سنده بدهکاریه، ولی پول سند بدهکاری نیست. سند این نیست که حالا بانک مرکزی اون کسانی که اونجا امضا دارن به شما بدهکارن اینقدر طلا بدن، معادلین طلا بدن، خودش اصلا مالیت داره. خب برای اینکه این مطلب و مطالب دیگری روشن بشه، ما ناچار باید برگردیم به تاریخچه پول. اون بحث را ما عقب انداختیم ولی اینجا باید مطرح کنیم، پول از چه مراحل گذشته تا به این مرحله فعلی رسیده، تا روشن میشد که این سند نیست، این خودش مالیت داره. بفرمایید تاریخچه پول اینطوری می نویسن که بشر یه وقت پول را هنوز کشف نکرده بود، معاملات در اون زمان پایاپای بود، یعنی جنس میداد جنس میخرید، مثلا تخم مرغ میبرد از یک کسی که برنج مثلا کاشته ازش برنج میگرفت، 20 تا تخم مرغ میبرد مثلا فرض کنید که 3-4 کیلو برنج میگرفت، او تخم مرغ نداشت، برنج کار بود، اینم به اصطلاح حیوانات داره، مثلا فرض کن که مرغ داره، اینا تخم مرغ داره مثلا، یا شیر می‌برد، ماست می‌برد، از اون طرف گندم می‌گرفت مثلا، معاملات پایا پای بود، جنس می‌دادن جنس می‌خریدن. در برخی از کتاب ها مثلا در اوستا حتی برای خدمات آمدن این پایا پای را مطرح کردن، مثلا نمیشته حق القدم پزشک برای درمان کت خدایان یک قابه. خب پزشک یه خدمتی عرضه میکنه دیگه، معالجه میکنه، در مقابل نگفته یه پول میگیره، یه قاو میگیره. برای شهربانان یک اسب خوب، برای پادشاهان یک گردونه چهار اسبه. در باره زنان به ترتیب ماده اولاغ اگر اونا رو معالجه بکنه، مثلا یک قاو ماده و یک شتر مقرر بوده است. پس مبادلات چه در زمینه خدمات، چه در زمینه اعیان، چه اعمال، چه اعیان، پایا پای بوده. جنس میداده، جنس میخرید. ولی اینجا این معاملات پایا پای مشکلاتی داشت. یکی این که ارزشیابی مادی اشیا مشکل بوده. با چه ارزش بسنجه؟ ولی یه معیاری باشه که گفتیم آخه یکی از خاصیت‌های پول معیار ارزشه. میگن آقا این ماشین اینقدر میارزه، اون یکی اینقدر میارزه، مثلا این خانه اینقدر میارزه. شما فوراً میتونید با هم بسنجید، مقایسه بکنید. ولی اگر یه چنین چیزی نباشه معیار ارزشیابی نداریم. بفرمودیم. پس یکی این مشکل. دوم این که مشکل عدم تفکیک، تفکیک ناپذیری بعضی از فرض فرمایید که اجناس. شما میخواید فرض کنید که یک کیلو شکر بخرید، یک کیلو نمک بخرید، مثلا پنج کیلو سیب زمینی بخرید، خب و فقط احشام دارید، فقط گوسفند دارید. یک گوسفند که بیشتر از یک کیلو نمک میارزه، وقت باید بیشتر برید. مثلا به جای یک کیلو نمک که نیاز داشتید باید مثلا 40 کیلو نمک بیارید، یک گوسفند بدید به اینجا. بعد برید اون شکر بخرید، باید به یک گوسفند بدید مثلا بیشتر از نیازتون. یعنی تفکیک ناپذیره، یک گوسفند را که نمیشه برید. حالا اینکه شما نمیخواستید این مقدار بخرید، باید یک مالی بود که قابل تفکیک باشه، مثلا به مقداری که نیاز دارید خرج کنید، نه بیشتر از اون. پس یکی از مشکلات معاملات پایا پای تفکیک ناپذیری از ناس بود. مجبور بودن یا بیش از نیازشون بخرن یا نتونن اصلا تهیه بکنن. یکی از اشکالات این است که برای رسیدن به اون مقصد ممکنه باید چند تا معامله انجام میدادن. فرض فرمایید که این آقا برنج فروشه و الان خودش هم تخم‌مرغ دارد ولی شیر نیاز داره. خب شیر و ماست نیاز داره. شما برید تخم‌مرغ، میگه من تخم‌مرغ دارم، شما هم الان برنج نیاز دارید، باید برید اول یک کسی پیدا بکنید که این تخم‌مرغ رو شما را بخره به شیر، بعد شیر رو ببرید تحویل این آقا بدید که برای شما برنج بدن. یعنی چند تا معامله باید انجام بدید تا به اون نیازتان برسید. پس فرمودیم. پس یکی از اشکالات معاملات پایا پای هم این است که برای رسیدن به مقصد باید چند معامله انجام میشد. ولذا بشر به فکر افتاد که یه پولی ایجاد بکنه، یه واحد ایجاد بکنه که اون معیار بشه، اون وسیله مبادله بشه، از معاملات پایا پای در بیاد، از مشکلات معاملات پایا پای که ما به سه مورد حداقل اشکال کردیم اشاره کردیم نجات پیدا میکنه. آمدن پول کالایی اول ایجاد کردن. مثلا یه جاهایی پوست فرسون که یک حیوان پول بوده، یه جاهایی فرسون صدف دریایی پول بوده، یه جاهایی نمک پول بوده. نمک فراوان نبوده، مثلا در یه مقدار خاصی بوده، نمک می بردن با اون مثلا اجناس را. بس بنابراین مثلا در مناطق سردسیر پوست حیوانات، در جامعه های دارای کشاورزی و دامداری گوسفند و گاو به جای پول اونجا بوده. در هندوستان صدف، بله، در ایران غلات، در حبشه بسته های فلفل و نمک، در تبت و چین و اونجاها بسته های چای، و همچنین در آمریکا، مستعمرات آمریکا، توتون و تنباکو، و همچنین بسته پول بوده، یعنی یکی از این کالاها به عنوان پول استفاده می شده، یک کالایی را به عنوان پول. بعد دیدن که این هم مشکلاتی داره، چون اینها را اولا نگهداری و حمل نقلش مشکله، حالا میخواد از این شهر ببره، از اون شهر یه چیزی بخره، باید چقدر پوست حمل کنه با خودش، در فرمود از این روستا بره با اون روستا، باید با خودش باید چقدر نمک حمل کنه. دیدن این هم مشکلاتی داره، هم تفکیک پذیری، از جهت تفکیک پذیری مشکل داره، هم از جهت حفظ و نگهداری، هم از جهت حمل نقل. نظر مودید لذا گفتن که بله معیار ارزش گذاری که ان نبود دیگه، اینا معیار ارزش گذاریشون حل شده بود، ولی اشکالات دیگر که حمل و نقل و حفظ و تفکیک ناپذیری باز در اینها وجود داشت. مثلا فرق میگه اونجایی که گوسفند واحد پول بوده، خود احشام تفکیک ناپذیره دیگه، بله اگر نمک باشه اون تفکیک پذیره. لذا آمدن یه دوره جدیدی در بشریت آغاز شد، اینا کشف کردن پول فلزی را که همون درهم و دینار باشه. در قرآن کریم هم دینار آمده، هم کلمه درهم آمده. در قضیه حضرت یوسف علیه السلام و شروه و به دراهم بخص، معنی که اون موقع هم شرا بر روی درهم بوده. پس بشر در یه دوره‌ای به پول فلزی میرسد که اون هم طلا و نقره فلزی که خراب نمیشه، بقا دارد. دیدن این دوتا فلز بقا دارد، آمدن کشف کردن پول فلزی را. و عرض کردیم در روایت در عیون اخبار رضا هست که نخستین بار سکه بر طلا و نقره را امام فرمود نمرود در زمان فرعون، او این سکه را ایجاد کرده، سکه زده. الله قبل از اونم ممکنه طلا و نقره را به عنوان پول استفاده میکردن، ولی سکه را طبق این روایت عیون اخبار رضا در زمان فرعون ایجاد شده. و دانشمندان هم میگن که در آسیای صغیر، در پادشاهی لیدیا، آسیای صغیر همین ترکیه فعلی، در سده هفتم پیش از میلاد این پول فلزی ایجاد شده، یعنی 700 سال قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام اولین بار پول فلزی در کشور لیدیا، مثلا از اونجا دیگه به کشورهای دیگر منتقل شده، به غرب و به شرق، و یه وقت ایران اونجاها را مثلا تحت حاکمیت خودش در آورد، زمان زمان کورش باشه، اونجاها را فتح کرد، از اونها یاد گرفت، مثلا به ایران هم اومد، مثلا بعد فرمودی هم به غرب گسترش یافت، هم به شرق گسترش یافت. اینطوری مثلا معروفه که اولین بار در اون لیدیا این به اصطلاح 700 سال قبل از میلاد این کشف شد. به هر حال اما در بلاد اسلامی کی شروع شده ضرب سکه؟ مرحوم نوری، محدث نوری در مستدرک الوسائل یه حدیثی را نقل میکند از دمیری شافعی هست. یه در زمان عبدالملک مروان، یعنی معروف هم همینه دیگه، هم ایشون گفته، هم بیهقی گفته، هم دمیری گفته، هم مرحوم صاحب مستدرک هم آورده در مستدرک، که اولین بار در زمان عبدالملک مروان ضرب سکه در بلاد اسلامی شروع شد. و قصهش هم این است که یه اختلاف پیش آمد بین عبدالملک مروان و ملک روم، قیصر روم. قیصر روم نامه نوشت و تهدید کرد که من بعد از این دینار ضرب خواهم کرد که در اون به پیامبر شما شتم و سب بشود. یه اختلاف پیش آمد، دارن یه درخواستی داشت که عبدالملک قبول نکرده، اونم چنین نامه تهدید آمیزی نمیشته. خلاصه اون روایت خیلی مفصله، مرحوم صاحب مستدرک آورده. اون وقت این موند، عبدالملک مروان موند که چکار کنه، چون دینارها و درهمها نوعاً از بلاد روم می آمدن. تا اون زمان ضرب سکه در بلاد اسلامی متعارف نبوده. دانشمندان، اشخاصی که نزدیک بودن به حکومت جمع کرد، همه عاجز موندن. یکی از اونها گفت که حل این مشکل اگر باشد، اگر ممکن باشه، به دست محمد ابن علی الباقر علیه السلام، امام باقره، شما از او بخواد. اون هم با پذیرفت این مطلب را، با اجلال و تجلیل امام را دعوت کرد به شام و این مشکل حل کنه. طبق اون روایت اون شخص شافعی مطرح کرده، امام علیه السلام فرمود که اولا نگران نباش از دو جهت. یکی این که خداوند که قدرت در اختیار او هست، از دین خودش، از پیامبر خودش را مضمون را عرض میکنم، حمایت میکنم. اینطور نیست که او بخواد هر غلطی بخواد انجام بدهد، مضمون را عرض میکنم، نه این که امام این جمله ها را فرموده باشه. پس فرمودید، پس بنابراین از اول نگران نباش. و ثانیاً راه حل داره، چاره هست. گفت چاره چیه؟ فرمود این صنعتگران را بخوا، طبق این بیان و نقشه‌ای که من میگم، برای شما دینار ضرب کنن و درهم ضرب کنن. بعد امام اونجا دقیقاً میفرماید مثلا درهم ها چقدر باشن، چند نوع درهم باشد، درهم های یک مسکالی، درهم های نیم مسکالی، درهم های بیشتر از نیم مسکالی، دینار ها چطور، اون وقت در دو طرف چی ضرب بشود. خب همه اینها را امام تبیین فرمودن و عبدالملک مروان هم طبق بیان امام هم فرمود یه طرفش سوره توحید را، سوره اخلاص را چاپ کن، یه طرفش هم نام حضرت رسول را چاپ کن. اون اطراف دینار هم محل ضرب و تاریخ ضرب را چاپ کن، چیز دقیق، و قالبش هم از شیشه بگیر که دیگه زیاده کمی پیش نیاد. قالبها را چگونه انجام بدهد، اینها را امام مشخص فرمودن و دستور دادن و طبق اون عمل شد. و اولین ضرب سکه در اسلام در زمان عبدالملک مروان انجام شد. و بعد هم فرمود که بعد از اینم قدغن کن معامله با درهمها و دینارهای دیگر را، چون اونها میخواستن روی اون دینارهای خودشان به اصطلاح توهین کنن به پیامبر اکرم دیگه. فرمود اونها را قدغن کن. این طوری معروفه، این به اصطلاح تاریخ معروف ضرب سکه در اسلام برمیگرده به زمان اموی ها، عبدالملک مروان، یعنی دوران مروانی ها که همون یه تیره از اموی ها هستن، اون دوران برمیگرده. اون وقت البته یه روایاتی داریم که در سال 40 هجری اولین بار ضرب سکه شده در بصره. اون سکه ها هم پیدا شده، دایره المعارف مال انگلیسه، دایره المعارف اسلامی دارن اونها. اونجا هم از همون کتابم نقل شده که اولین ضرب سکه در زمان علی علیه السلام به دستور علی علیه السلام در بصره انجام گرفته و الان هم پیدا شده اون سکه ها، ولی دیگه چون علیه السلام به شهادت رسیدن یه اون سکه ها رواج نیافت، پس ضربش ضرب سکه طبق این تاریخی که به اصطلاح برخی باستانشناسان مطرح کردن جلوتر از زمان عبدالملک مروان هست، از زمان علی علیه السلام هست و ولی رواج نیافته در فرمودیم. خب حالا این نظام پولی که فلزی بوده باز خودش چند دوره داره، اینها هم باید انشاءالله روشن بشه تا برسیم به نظام پولی اعتباری در فرمودیم. یه چون به همین مقدار اکتفا کنیم، آقایان مطالعه بفرماین انشاءالله اون نوشته را، تا انشاءالله دیگه بقیه را زود تمام میکنیم این دوره ها را، تا برسیم به پول اعتباری که ببینیم که پول اعتباری چه فرق ماهوی با اونها دارد. الحمدلله رب العالمین.